شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
2 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. هشتمین روز از مهر ماه 1404 خورشیدی سه‌شنبه است. من محمد زرقامی هستم و اینجا ساعت 14 است. ممنون که رادیو فردا رو انتخاب کردید، شما شنونده عزیز، برای شنیدن در این لحظه و این ساعت. پیش از این که سری بزنیم به آنچه که در ادامه این برنامه خبری و تحلیلی با هم خواهیم شنید، اجازه بدید که بریم سراغی از تازه ترین خبرها بگیریم و همراه بشیم با رویا ملکی که در استودیو در کنار من حضور داره تا خبرها رو برای شما بخونه.
نور بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی ایکس خواستار پذیرش فوری طرح صلح دونالد ترامپ از سوی گروه حماس شد. او از این گروه افراطی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود خواست این کار را با آزادی فوری گروگان‌ها آغاز کند. به نوشته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این اتحادیه آمده است تا به موفقیت این طرح کمک کند. کایا کالاس طرح دونالد ترامپ برای صلح در غزه را فرصتی برای صلح پایدار دانست. گروه افراطی حماس روز سه‌شنبه اعلام کرد طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه را با اعضای این گروه و با سایر جناح‌های فلسطینی مورد بحث قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه مشخص نیست حماس چه زمانی پاسخ خود را اعلام و آیا موافقت می کند یا نه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه طرح صلح پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا برای پایان جنگ را پذیرفت. بر مبنای این طرح حماس هیچ نقشی در اداره غزه نخواهد داشت و اسرائیل از الحاق این سرزمین منع شده است. آلمان، فرانسه، بریتانیا و رئیس شورای اروپا این طرح را فرصتی بی سابقه برای توقف خونریزی و رهایی گروگان‌ها دانستند و از همه طرف‌ها خواستند از این فرصت استفاده کنند. اتحادیه عرب، قطر، مصر، اردن، امارات و عربستان در بیانیه مشترک همراه با ترکیه، اندونزی و پاکستان برای همکاری با آمریکا برای اجرای توافق تاکید کردند. تشکیلات خودگردان فلسطین نیز این ابتکار را ستود و آن را زمینه‌ای برای حرکت به سوی راه حل دو دولت خواند. رسانه‌های اسرائیل سه‌شنبه 8 مهر گزارش دادند خانواده شیری بیباس و دو کودک کشته شده او با ارائه یک شکوایی به دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه علی خامنه‌ای و حکومت تحت رهبری او را به جنایت علیه بشریت متهم کردند. شیری بیباس و دو نوزاد او از ساکنان یک شهرک در جنوب اسرائیل در حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل در 15 مهر ماه 2 سال گذشته روبوده شدند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، پس از حدود 1.5 سال جسد این ستن را به اسرائیل تحویل داد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، عموی شیری بیباس در شکایت خود علی خامنه‌ای و اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه را متهم کرده که آگاهانه و آمدانه با هدف کشتن یهودیان و اسرائیلی‌ها سلاح در اختیار گروه حماس قرار دادند. این شکایت خواهان بازداشت علی خامنه‌ای و اسماعیل قاآنی شده است. ایران میگوید 120 مهاجر ایرانی که از آمریکا اخراج شدند به زودی وارد خاک ایران خواهند شد. به گفته حسین نوشابادی، مدیر کل پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه ایران، دولت آمریکا قصد اخراج 400 مهاجر ایرانی که عمدتاً غیر قانونی در خاک آمریکا هستند را دارد. و افزود بخشی از این افراد دارای مجوز اقامت بودند، اما اداره مهاجرت آمریکا تصمیم به اخراج آنها گرفته است. نوشابادی مدعی شد بازگشت این افراد با رضایت خودشان انجام می شود و افزود این بازگشت از طریق قطر صورت خواهد گرفت. وی گفت مقامات در ایران به شهروندان بازگشتی خدمات کنسولی ارائه می دهند. روز سه‌شنبه روزنامه نیویورک تایمز خبر اخراج بیش از 100 ایرانی از آمریکا را پس از توافق با تهران خبر داد. این روزنامه نوشت هویت این افراد و دلایل مهاجرت این افراد هنوز مشخص نیست. در ماه‌های گذشته دولت آمریکا شماری از مهاجرانی که بدون مجوز در این کشور زندگی می‌کنند را اخراج کرده است. و دولت ژاپن اعلام کرد در پی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در اقدامی هماهنگ با قطعنامه‌های بین‌المللی تحریم‌های اقتصادی علیه تهران را اثر می‌گیرد. بر اساس این تصمیم دارایی‌های 78 نهاد و 43 فرد حقیقی ایرانی در ژاپن مسدود خواهد شد.
رویا ملکی تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. در ادامه ساعت 14 نگاهی خواهیم کرد به طرح 20 ماده‌ای برای پایان جنگ غزه و همچنین از این برای شما خواهیم گفت که تا چه اندازه این طرح میتونه بخت داشته باشه که اجرایی بشه و از طرف دیگه دونالد ترامپ یک آرزویی هم کرد این که ایران به پیمان ابراهیم بپیونده و اینکه تا چه اندازه اصلا چنین چیزی میتونه محتمل باشه. در کنار اون از اخراج بیش از 100 ایرانی که قرار با یک پرواز ویژه به ایران فرستاده بشن، اخراج 100 ایرانی در آمریکا هم خواهیم گفت. پس با ما باقی بمونید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش اومدید به ساعت 14. کاخ سفید واشنگتن دوشنبه شب جزئیات طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ رو برای پایان جنگ غزه و آینده این منطقه مطرح کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با این طرح موافقت کرده. بابک غفوری آذر نگاهی داشته به جزئیات این طرح بر مبنای آنچه که کاخ سفید واشنگتن منتشر کرده.
با اینکه هنوز گروه افراطی حماس به طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه پاسخ نداده، اما استقبال از این طرح در میان کشورهای خاورمیانه و مسلمان و همچنین کشورهای غربی قابل توجه بوده است. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا از طرح پیشنهادی دونالد ترامپ استقبال کرده و اون را فرصتی بی سابقه برای توقف خونریزی و رهایی گروگان‌ها دانستند. آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا نیز با استقبال از طرح پیشنهادی از همه طرف‌ها خواسته تا به گفته او از فرصت پیش آمده استفاده کنند. در میان کشورهای اروپایی، نخست وزیر ایتالیا با استقبال از طرح دونالد ترامپ گفته آماده است تا نظامیان این کشور را در چارچوب همکاری با آمریکا برای آینده غزه در این باریکه مستقر کند. به این ترتیب ایتالیا نخستین کشور غربی است که در زمینه اعزام نیروی نظامی بر مبنای این طرح ابراز آمادگی می‌کند. در میان کشورهای مسلمان قطر، مصر، اردن، امارات و عربستان در بیانیه مشترک همراه ترکیه، اندونزی، پاکستان و همچنین اتحادیه عرب بر آمادگیشان برای همکاری سازنده با آمریکا جهت نهایی سازی و اجرای توافق تاکید کردند. تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز این طرح را ستوده و آن را زمینه‌ای برای حرکت به سوی راه حل دو کشوری خوانده. در ایران اما هنوز واکنشی به این طرح دیده نشده. اما عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که هنوز در آمریکاست، در پاسخ به سوال شبکه CNN درباره این طرح گفته تنها طرحی می‌تواند پایدار بماند که به گفته او حق فلسطینی‌ها برای تعیین سرنوشت را به رسمیت بشناسد و محترم بشمارد. آقای عراقچی گفته ما منتظریم تا ببینیم چنین چیزی رو خواهد داد یا نه. طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه شامل 7 فصل و 20 ماده می شود. او دوشنبه شب در نشست خبری مشترکش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید واشنگتن برای بیان جزئیات این طرح از همکاری رهبران بین المللی، از جمله به گفته او پادشاهان، امیران، رؤسای جمهور و نخست وزیران تمجید کرد.
I want to thank all of the leaders, the kings and the emirs and the presidents and prime ministers, people I mentioned, and they've been absolutely fantastic to work with, and it's just happened very quickly. It's happened from
آقای ترامپ از حمایت کامل آنها از طرحش خبر داد. بر مبنای این طرح غزه به منطقه ای عاری از تروریسم و افراطگرایی تبدیل خواهد شد که تهدیدی برای همسایگانش نباشد. این منطقه همچنین به نفع مردم آن بازسازی خواهد شد. در صورت موافقت دو طرف با این طرح، جنگ باید بلافاصله پایان یابد و نیروهای اسرائیلی برای آماده سازی جهت آزادی گروگان‌ها به خطوط توافق شده‌ای در این طرح عقب نشینی کنند. 72 ساعت پس از پذیرش عمومی توافق توسط اسرائیل، تمام گروگان‌ها، چه گروگان‌های زنده و چه کشته شده، بازگردانده خواهند شد. پس از آزادی گروگان‌ها اسرائیل 250 زندانی با محکومیت حبس ابد و 1700 نفر از بازداشت شدگان غزه پس از 7 اکتبر 2023 شامل همه زنان و کودکان بازداشت شده را آزاد خواهد کرد. برای هر جسد گروگان اسرائیلی هم اسرائیل جسد 15 فلسطینی کشته شده را آزاد می‌کند. درباره آینده گروه افراطی حماس و خل سلاح آن در این طرح گفته شده آن بخش از اعضای حماس که به همزیستی مسالمت‌آمیز متعهد شده و سلاح‌هایشان را تحویل دهند مورد عفو قرار خواهند گرفت. آن تعداد از اعضای این گروه افراطی هم که مایل به ترک غزه هستند گذرگاه امنی به کشورهای پذیرنده خواهند داشت. نام این کشورها هنوز اعلام نشده. تمام زیرساخت‌های نظامی، تروریستی و تهاجمی از جمله تونل‌ها و تأسیسات تولید سلاح قرار است تخریب شوند. خل سلاح اعضای حماس هم قرار است تحت نظارت ناظران مستقل انجام شود. همچنین قرار است کمک‌های انسان دوستانه هم بلافاصله به نوار غزه ارسال شوند. یک طرح توسعه اقتصادی هم توسط دونالد ترامپ برای بازسازی غزه با همکاری متخصصان ایجاد می‌شود. در این طرح یک منطقه اقتصادی ویژه با تعرفه‌های ترجیحی و نرخ دسترسی مذاکره شده با کشورهای مشارکت کننده پیش بینی شده. همچنین قرار است غزه تحت حکمرانی موقت کمیته فلسطینی تکنوکرات و غیر سیاسی قرار بگیرد که این کمیته مسئول ارائه خدمات عمومی روزمره است. این کمیته متشکل از فلسطینی‌های واجد شرایط و کارشناسان بین‌المللی خواهد بود که تحت نظارت هیئتی به نام هیئت صلح به ریاست دونالد ترامپ فعالیت می‌کند. این هیئت مسئول چارچوب‌بندی و تأمین مالی بازسازی غزه خواهد بود تا زمانی که تشکیلات خودگردان فلسطینی برنامه اصلاحیش را تکمیل کند. در این طرح گفته شده که هیچ کس مجبور به ترک غزه نخواهد شد و کسانی که مایل به ترک آن هستند آزادانه می‌توانند این کار را انجام دهند. ایالات متحده با شرکای عربی و بین‌المللیش برای توسعه یک نیروی تثبیت کننده بین‌المللی موقت برای استقرار فوری در غزه همکاری خواهد کرد. اسرائیل متعهد می‌شود غزه را اشغال یا ضمیمه خاکش نکند و نیروهای ارتش این کشور به تدریج بر اساس آنچه استانداردها و زمانبندی‌های توافق شده خوانده شده از غزه خارج شوند. در پایان این طرح گفته شده ایالات متحده گفتگویی بین اسرائیل و فلسطینیان برای توافق بر سر یک افق سیاسی برای همزیستی مسالمت‌آمیز و مرفه ایجاد خواهد کرد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. همونطوری که در گزارش هم بهش اشاره شد، طرحی که 20 ماده‌ای هست و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد داده به بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید، شامل خل سلاح کامل حماس، تشکیل حکومتی جدید در سرزمین‌های فلسطینی و توقف فوری جنگ در صورت پذیرش دو طرف خواهد شد. طرحی که گفته شده مقام‌های گروه افراطی حماس گفتن که با دیگر گروه‌های فلسطینی روی این طرح بحث خواهند کرد و نتیجه رو اعلام می‌کنند. این طرح صلح البته واکنش‌های متفاوتی رو هم برانگیخته. رضا جمالی با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری آمریکا گفتگو کرده و از آقای بروجردی پرسیده که بخت اجرایی شدن این طرح صلح تا چه اندازه است.
به نظر من خب این خیلی طرح بلند پروازانه ای هست و با امید شروع شده حداقل از طرف آقای نتانیاهو و ترامپ، ولی حقیقتا با این که به نظر من عناصر مثبتی درش حسابی وجود داره راجع به اصطلاح آینده، اینکه مردم مجبور نشن برای مثال از غزه بیرون برن، خب برای فلسطینی ها مسئله مهمی است. ولی سوال کلیدی این هست که بعد از 2 سال که حماس جنگیده آیا حاضر خواهد شد که به خلع سلاح تن بده، این چیزی که در اینجا خواستن و با همه تبعاتش، مثلا از بین بردن تونل هاشون و اینکه در سیاست بعدی غزه هم نقشی نداشته باشن، اینها یه مقدار مسائل سنگینی است. واقعیتش این است که گروه محمود عباس، تشکیلات فلسطینی، آنچنان ریشه عمیقی در نوار غزه نداره. در کرانه باختری اوضاع متفاوت است، ولی الان سالهای سال هست که نوار غزه در دست واقعا حماس بوده و این خلایی که به وجود میاد اگر قرار باشه حماس نباشه و حتی اون تشکیلات فلسطینی هم واقعا نقش چندانی نداشته باشن، بلکه عناصر تکنوکراتی باشن که مورد قبول باشن به اضافه یک سری افراد خارجی مثل آقای تونی بلیر و غیره، طرحی است که فکر میکنم به مشکلات عدیده برخورد خواهد کرد در واقعیت.
آقای بروجردی، در بین خود گروه حماس هم ممکنه نگاه متفاوتی به طرح صلح دونالد ترامپ وجود داشته باشه. چقدر فکر میکنید که شاکله حماس با این طرح موافقت کنه؟
من حقیقتا فکر میکنم شاید این یکی از این مواردی باشه که مردم غزه با این طرح حاضر باشن، به خاطر اینکه واقعا خب این دو سال امان اونها رو بریده این جنگ و اونها داوطلب این باشه. همونجوری که میبینید مردم در اسرائیل هم خواستار پایان یافتن این جنگ هستن و برای فشار زیادی روی آقای نتانیاهو آوردن، به خصوص خانواده های گروگان ها. ولی مطمئن نیستم که حماس به عنوان یک گروه نظامی سیاسی حاضر باشه که اسلحه هاش رو کنار بذاره و از نوار غزه خارج بشن، نقشی نداشته باشن. این یه مقدار خب به نظر میاد حتی شاید بشه گفت که خط قرمز حماس بوده تا به حال، و من تعجب خواهم کرد اگر اونها حاضر باشند به چنین مسئله‌ای رو بپذیرن.
آقای بروجردی، دست کم بر اساس تجربه گذشته موضع حکومت ایران معمولاً مخالفت بوده با طرحهای صلح آمریکا بین اسرائیل و فلسطینیان. این بار در صورت به نتیجه رسیدن این طرح صلح و پذیرش احتمالی اون از طرف حماس، موضع حکومت ایران در قبال این طرح چه خواهد بود؟
بله، من انتظارم این است که دولت ایران مخالف باشه با این طرحی که دارن مطرح میکنن، به این خاطر که خب خیلی از خواسته هایی که اونها در مغزشون دارن رو برآورده نخواهد کرد و این طرح لزوماً به معنی موفقیت یا پیروزی فلسطینی ها یا حماس به هیچ وجه نمیشه حسابش کرد، بلکه جلوگیری از شرایط بعد که بدتر شدنش رو شاید تا بخش جلوگیری میکنه. بنابراین فکر نمیکنم تهران خوشنود خواهد بود. اینا هم همیشه هم صحبت از این کردن که از کل مردم این منطقه نظرخواهی بکنین راجع به آینده، که خب اون هم حرف واقعی نیست راجع به اینکه این مسئله چه شکلی میتونه در آینده حل بشه.
آقای بروجردی، همزمان رسانه‌های بین‌المللی خبر دادند که نخست وزیر اسرائیل در حضور دونالد ترامپ با نخست وزیر قطر تلفنی گفتگو کرده و از حمله به این کشور عذرخواهی کرده. معنای این عذرخواهی بی سابقه چه هست؟
بله، این به نظر من اتفاق مهمیه و خب نشون میده که واقعا آقای ترامپ چقدر این توانایی رو داره که اگر بخواد ازش استفاده بکنه روی نتانیاهو فشار بذاره. به هر حال میدونیم که ترامپ در این گوشه و کنار اجلاس سازمان ملل با کشورهای مهم عربی ملاقات داشت و اونها همه همدل و همزبان حمله به قطر رو محکوم کرده بودند و قطر هم چون سخت روی این مسئله ایستاد، فکر میکنم که این عذرخواهی رو سبب شد این مسئله و مهم هست. به هر حال واقعیت این است که امریکا هم حرفی که فکر میکنه راجع به بازسازی غزه و غیره به کمک دولتی مثل قطر احتیاج شدید خواهند داشت، و بنابراین خیلی معنیدار نیست که بذارین یه چنین اتفاق بیفته و دل قطری ها رو نخوان به دست بیارن. این که فکر میکنم که باید در این چارچوب دیدش.
از مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری آمریکا، شنیدید درباره طرح 20 ماده‌ای برای پایان جنگ غزه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ارائه داده و اینکه تا چه اندازه میشه امید داشت که این طرح اجرایی بشه، طرحی که با واکنش متفاوت گروه‌های فلسطینی هم روبرو شده. اما این تنها موضوعی نبود که دونالد ترامپ در دیداری که با بنیامین نتانیاهو داشت و پس از اون در نشست مطبوعاتی مطرح کرد. آقای ترامپ در نشست مطبوعاتی مسئله ای رو هم مطرح کرد و گفت که چه کسی میدونه، شاید ایران روزی به پیمان ابراهیم بپیونده. من به این معتقدم، اما اونها میتونن یکی از اعضا باشن. و قبل تر هم گفت که من پیشترها گفتم من شرط خواهم بست در مقطعی ایران یک عضو این پیمان خواهد شد. این که به هر حال ایران آیا حاضر هست در شرایط فعلی با توجه به اینکه هیچ گونه روابط دیپلماتیکی با اسرائیل نداره، اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، وارد چنین مسئله‌ای بشه میتونه یک تغییر بزرگ دیپلماتیک باشه و این نیازمند اینه که ایران بتونه روابطش رو عادی سازی کنه در شرایطی که ایران نه با ایالات متحده آمریکا رابطه داره و نه با اسرائیل. همراه هستیم با علی معموری، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیدنی در استرالیا، تا این موضوع رو با ایشون در میون بذاریم. آقای معموری بهتون سلام میکنم. موضوعی که آقای ترامپ داره دربارش صحبت میکنه به هر حال در چشمانداز کنونی بعید به نظر میرسه، اما دلیل بیان شدنش یا این صرفا یک آرزوییه که آقای ترامپ داره مطرح میکنه یا میتونه پشتش اتفاقات دیگر سیاسی هم نهفته باشه؟
سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. به نظر میرسه در واقع این از اون نوع اظهارات برآمده از تمایلات شخصی خود آقای ترامپ، نه اینکه سیاست در واقع ایالات متحده آمریکا باشه. قبلا میدونیم آقای ترامپ حتی در مورد جنگ اوکراین هم گفته بود که در 48 ساعت در واقع اون رو به پایان میرسونه و الان چندین ماه همچنان ادامه داره و شرایط بسیار بحرانی تر هم شده. این سخن در شرایط کنونی بسیار دور از واقع به نظر میرسه. بعد از حمله که به ایران صورت گرفت، بیزان تنش بین دو کشور به شدت شدیده و در مجموع هم در واقع جمهوری اسلامی ایران با نوع نگاهی که در خصوص مناطق فلسطینی ها الان طرح شده و مطرح شده موافق نبوده و نیست و به نظر نمیرسه به هیچ وجه چشماندازی چه نزدیک چه دور از تحقق چنین پیشبینی وجود داشته باشه.
نکته دیگرش این هست آقای مأموری که خود پیمان ابراهیم هنوز در بین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم چندان نتونسته در بین همین کشورها به یک پیمان قطعی بدل بشه. مطرح کردنش درباره ایران، اینکه ایران بیاد چنین کاری رو بکنه، آیا نمیتونه به این معنا بشه که آقای ترامپ به ایرانی فکر میکنه که در اون جمهوری اسلامی حضور نداشته باشه و یک حکومت دیگری باشه که بتونه چنین اتفاقی رو پیش ببره؟
خب الان به حال مدتیه که به ویژه بعد جنگ 12 روز بحث تغییر نظام در ایران در واقع به شکل علنی و رسمی از جانب مقامات غربی چه در اسرائیل و چه در آمریکا داره مطرح میشه و حتی پیشبینی های مثل این که تا 10 سال دیگر رو جمهوری اسلامی ایران نخواهد دید و امثال اون رو در واقع علنا دارن مطرح میکنن. به نظر میرسه فرمایش شما درسته، در واقع نگاه آقای ترامپ نگاه نسبت به دوره بعد از جمهوری اسلامی است، اما حتی تحقق این مسئله هم در شرایط کنونی بسیار غیر واقعی است. ایران با تمام اتفاقاتی که براش افتاد در چند سال گذشته، 1-2 سال گذشته، بسیار دور است از شرایطی مثل لیبی و افغانستان و عراق و کشورهای دیگری که در یک دوره 10-20 ساله نسبت به سقوط قرار گرفتن و عملا در واقع به تغییر رژیم در اونجا وضعیت منتهی شد. هیچ کدوم از اون فاکتورهایی که در اون کشورها وجود داشته اینجا وجود نداره. ایران همچنان روابط بسیار عمیق و قوی با چین و روسیه داره، هنوز وضعیت داخلی خودش تونسته حفظ بکنه و بسیار به هر حال.
ولی به هر حال خود حکومت هم آقای مأموری قبول دارید که به این باور رسیده که به هر حال در جایگاهی که قرار داره جایگاه مستحکمی نیست، چه به لحاظ وضعیتی که تحمیل شده بهش به واسطه حالا تصمیماتی که غرب گرفته. الان ما شاهد بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد هستیم، وضعیت اقتصادی که در داخل ایران هست و میزان نارضایتی‌ها رو افزایش داده، و از طرف دیگر فشاری که جامعه جهانی داره میاره، به ویژه حالا اسرائیل در کنار ایران، ایالات متحده آمریکا، و همه اینها به این باور رسوندتش که میتونه رژیم دچار چالشی به اسم تغییر رژیم بشه، چون این روز در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم میشه دید.
الگوی در واقع رفتاری جمهوری اسلامی رو ما در 40 سال گذشته اگر ببینیم، هیچ وقت تحت فشار رو به تسلیم نرفته، بلکه به عکس مقاومت بیشتری از خودش نشون داده. مسئله تغییر رژیم هم در واقع امر تازه‌ای نیستش در ایران. از سالیانی گذشته، حتی از همون سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بحث تغییر رژیم از طریق عملیات تروریستی، از طریق کودتاهایی که صورت گرفت و حمایت‌های خیلی صریح و روشن و مستقیم غربی‌ها در واقع همیشه مطرح بوده. بحث اینه که در واقع شرایط کنونی و داخلی جمهوری اسلامی آیا چنین اشاره‌ای رو داره که به این سمت و سو داریم حرکت میکنیم یا نه؟ من بسیار دور از انتظار و دور از واقع میدونم، چون که هنوز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به شدت قوی هستن.
ولی از طرف شما نمیتونین جنبش هایی هم که در این مدت صورت گرفته رو نادیده بگیرید دیگه. یعنی ما شاهد جنبش هایی بودیم که فاصله هاش داره کمتر میشه و این میتونه به هر حال به نوعی این پیام رو برای غربی ها هم مخابره کنه که جامعه ایران تغییر و تحول رو میخواد و این نظام نمیتونه اون انتظاراتی رو که جامعه ایران داره برآورده بکنه؟
برخلاف فرمایشی که فرمودید، اتفاقا در حدود 3 سال گذشته هیچ حرکت در واقع مردمی ما در ایران نداشتیم علیه نظام و به عکس جنگ 12 روزه همبستگی ملی رو بسیار قوی تر کرد و نظام هم دست به تغییر سیاست های خودش در داخل زده. ما الان موضوعاتی مثل حجاب رو، مثل برخی از سختگیری ها رو کاملا داریم میبینیم که به شیوه دیگری در واقع اداره اون صورت میگیره و به نظر میرسه در واقع به نوعی به سمت همبستگی ملی نظام در حال حرکت تا اینکه به سمت افزایش بیشتر نارضایتی ها باشه.
سپاسگزارم از شما علی مأموری، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیدنی در استرالیا که ما رو همراهی می‌کردید. همچنان همراه شما هستیم. در میان تنش‌های سیاسی و نبود روابط رسمی میان تهران و واشنگتن، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داده که آمریکا بیش از 100 ایرانی رو با یک پرواز ویژه به ایران اخراج کرده و این مسئله در صحبت‌های حسین نوشابادی مدیر کل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم بازتاب داشته که مهران کریمی به اون نگاهی داره.
اخراج بی سابقه بیش از 100 ایرانی از آمریکا در سایه تنش‌ها، توافقی نادر بین ایالات متحده و ایران. ابتدا روز دوشنبه نیویورک تایمز در مقاله‌ای از قول 2 مقام ارشد ایرانی و 1 مقام آمریکایی آگاه گزارش کرد. دولت دونالد ترامپ حدود 100 ایرانی را از ایالات متحده راهی بازگشت به ایران کرده و قرار است این افراد از طریق قطر وارد ایران شوند. یک روز بعد، سه‌شنبه، حسین نوشابادی مدیر کل پارلمانی وزارت امور خارجه این خبر را تایید کرد و به تسنیم رسانه وابسته به سپاه پاسداران گفت آمریکا قصد دارد حدود 400 مهاجر ایرانی را که عمدتاً به طور غیرقانونی وارد این کشور شدند اخراج کند و در مرحله نخست 120 نفر از این افراد که بیشترشان از طریق مرز مکزیک وارد آمریکا شدند طی 1-2 روز آینده به ایران بازگردانده خواهند شد. نوشابادی گفت برخی از این افراد دارای مجوز اقامت هم بودند، اما بنا به تصمیم اداره مهاجرت آمریکا در فهرست بازگشت قرار گرفتند. او همچنین مدعی شد بازگشت این افراد با رضایت خودشان انجام می شود و مقامات در ایران به شهروندان بازگشتی خدمات کنسولی ارائه می دهند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 2 مقام آمریکایی نوشته که اخراج اخیر نتیجه ماها گفتگو میان تهران و واشنگتن بوده. دولت دونالد ترامپ رسما به گزارش نیویورک تایمز واکنشی نشان نداده. روزنامه نیویورک تایمز نوشته آمریکا تا پیش از این در مورد اخراج مهاجران به کشورهای مانند ایران مردد بوده و به دلیل نداشتن روابط رسمی در خصوص گرفتن اطلاعاتی درباره این افراد با مشکل روبرو بود. امری که باعث می شد این مهاجران مدت طولانی در بازداشت بمانند یا آزاد شده و در آمریکا به سر ببرند. در سالهای گذشته شمار زیادی از ایرانیان خود را به مرزهای جنوبی آمریکا رسانده و با عبور غیرقانونی از مرز از ایالات متحده درخواست پناهندگی کردند. برخی از این افراد گفته بودند از آزار جمهوری اسلامی به دلیل باورهای سیاسی و مذهبی خود اقدام به این کار کردند. 2 مقام ایرانی که نیویورک تایمز با آنها گفتگو کرده ولی نامشان را نبرده گفتند سال گذشته نیز آمریکا 10 مهاجر غیرقانونی ایرانی شامل زنان و مردان را که برخی از آنها زن و شوهر هم بودند به ایران برگردان. این 2 منبع میگویند برخی از اخراج شدگان سال گذشته پس از ماها اقامت در مراکز بازداشت داوطلبانه این اماکن را ترک کردند، اما شماری هم قصد بازگشت به ایران نداشتند. برخی گزارش ها نشان میدهد که از ابتدای ریاست جمهوری دونالد ترامپ و اجرای سیاست های مهاجرتی او تا کنون در سال 2025 اخراج ایرانیان از این کشور نسبت به 6 سال گذشته بیش از 10 برابر افزایش افزایش داشته و از ابتدای سال جاری میلادی تا روزهای پایانی ماه ژوئن 92 مهاجر متولد ایران از آمریکا اخراج شدند. داده‌های موجود نشان می‌دهند شماری از این ایرانیان به موریتانی، ترکیه، کانادا، مکزیک و چند کشور دیگر فرستاده شدند. دونالد ترامپ در میانه خرداد امسال در فرمانی ورود شهروندان ایران و 11 کشور دیگر به خاک آمریکا را ممنوع و برای 7 کشور دیگر محدودیت‌های سفر و ورود تنگ کرد.
مهران کریمی گزارش می‌داد. حسن رونقی برادر حسین رونقی پس از بیش از 3 ماه بازداشت غیرقانونی گفته میشه که با آزاد شده، اما حسین رونقی وضعیت مناسبی نیست و خانوادش تاکید دارن که جان او در خطره و خواستار آزادی شدن. صحبت‌های زلیخا موسوی مادر حسین رونقی در تهران رو با هم بشنویم.
به خدا من 22 روز قبل دیدم حسین تهرانم، ولی امروزم باز ملاقات داشت. هفته قبلی هم گفتم بیام، دیدم چی نمیتونه بیاد، نرفتم. امروزم چی گفتم بیام اجازه بدم برم داخل ببینم، اونم گفتن نه نمیشه دیگه. من اینجوری ندیدم، چرا خودشون اصلا خبر ندارم. آخ بلند نمیشه، من گفتم اجازه بدم بیام داخل، اونم چی دیدم نه نشد. میشنوم ولی صداش ضعیف شده. چه فقط من اونجا داخل میشنوم، مثلا میگن چه مثلا گندش خیلی اومده بود پایین، دیروز گفتن 56 بوده، فشارشون 4-8 بوده. الان اونجوری هم پیش میگم خوندیزی داشته، گفتن اونجا دکترم حساب پیشش. قبلن چه ایوین بوده، ایوین مثلا خوب بوده. پری روز رفتم اینجا زندان، رفتم داخل، رفتم اطلاعات، بعدن گفتم یا تماس بگیریم با حسین صحبت کنم یا اجازه بدیم برم ببینم، گفتن نه نمیشه دیگه، من برگشتم.
زلیخا موسوی مادر حسین رونقی بود که از نگرانی‌هاش برای فرزندش میگفت که در زندان هست و در بازداشت و خواستار آزادی اوست و اینکه جان فرزندش رو میگه که در زندان در خطر هست. برگردیم یک بار دیگه به رویا ملکی و تازه‌ترین خبرها.
با درودی دوباره. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل میگویند از افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در ایران وحشت زده شدند. آنها اعلام کردند در 9 ماهه اول سال 2025 بیش از 1000 تن در ایران اعدام شدند. به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، به دلیل عدم شفافیت ایران تعداد واقعی احتمالاً به طور قابل توجهی بیشتر است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی ایکس خواستار پذیرش فوری طرح صلح دونالد ترامپ از سوی گروه حماس شد. او از این گروه افراطی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود خواست این کار را با آزادی فوری گروگان‌ها آغاز کند. گروه افراطی حماس روز سه‌شنبه اعلام کرد طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه را با اعضای این گروه و با سایر جناح‌های فلسطینی مورد بحث قرار خواهد داد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی تلقی می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه مشخص نیست حماس چه زمانی پاسخ خود را اعلام کند و آیا موافقت می‌کند یا نه. رسانه‌های اسرائیل سه‌شنبه 8 مهر ماه گزارش دادند خانواده شیری بباس و دو کودک کشته شده او با ارائه یک شکوایی به دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه علی خامنه‌ای و حکومت تحت رهبری او را به جنایت علیه بشریت متهم کردند. شیری بباس و دو نوزاد او از ساکنان یک شهرک در جنوب اسرائیل در حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل در 15 مهر ماه 2 سال پیش رو بوده و جسد این ستن 1.5 سال پیش تحویل اسرائیل داده شد. ایران میگوید 120 مهاجر ایرانی که از آمریکا اخراج شدند به زودی وارد خاک ایران خواهند شد. به گفته حسین نوشابادی مدیر کل پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه ایران، دولت آمریکا قصد اخراج 400 مهاجر ایرانی که عمدتاً غیرقانونی در خاک آمریکا هستند را دارد. دولت ژاپن اعلام کرد در پی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و در هماهنگی با قطعنامه بین‌المللی تحریم‌های اقتصادی خود علیه تهران را از سر می‌گیرد.
از رویا ملکی شنیدید. در این بخش ما نگاهی خواهیم کرد به وقتی که اینترنت خاموش شد، بسته شدن آخرین روزنه امید در افغانستان، موج مهاجرت‌ها به شمال ایران رو بررسی می‌کنیم که بگیم که دیگه خاطرات شمال خاطرات شمال هم نیست، و از قرچک زندانی با هزار سوال براتون خواهیم گفت.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
آخرین روزنه امید در خطر. طالبان افغانستان اینترنت رو در این کشور خاموش کرده. ساعت پیش گفتگویی رو داشتم با قادر حبیب، مسئول بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و از او پرسیدم که وضعیت به طور کلی الان در افغانستان چگونه است و آیا اینترنت کاملا قطع شده یا نه.
از دیروز بعد از عصر اینترنت و سیستم مخابراتی در مجموع در افغانستان به شمول تلفن‌های همراه یا موبایل قطع شده. افغان‌هایی که در بیرون از افغانستان هستند به شمول کشورهای همسایه از طریق واتساپ و اینترنت و همچنان تلفن‌های همراه با خانواده‌هایشان در تماس بودند که فعلا خیلی نگرانند که در افغانستان چی می‌گذره و اطلاعی از افغانستان بیرون به دست نمی آید.
یعنی حتی ما شاهد این هم نیستیم که مقام های طالبان به طور رسمی، حالا نهادی که نظارت بر ارتباطات رو در طالبان بر عهده داره، در این باره بیانیه‌ای داده باشن یا اعلام نظر رسمی کرده باشن؟
هیچ توضیحی از طرف طالبان تا هنوز داده نشده در ارتباط به قطع اینترنت و ارتباطات در مجموع که چی میگذره در افغانستان؟ چرا اینا اقدام به قطع عمومی اینترنت و خدمات تلفنی در مجموع کردن؟ 15 سپتامبر بود که بر بار اول در شهر مزار شریف اینترنت فایبر نوری قطع شد و آهسته آهسته با گذشت هر روز این محدودیت به سایر استانهای افغانستان گسترش یافت و به بیش از 16 استان رسید. ولی صحبتی که ما داشتیم با منابع با مردم در داخل افغانستان، نگرانی های وجود داشت که گویا اینترنت در مجموع احتمالاً قطع شود. دیروز تلویزیونی که در داخل افغانستان فعلا نشرات داره، تلویزیون طلوع، یک گزارش را نشر کرد و گفت که اونا در تماسی که با منابع در وزارت مخابرات یا ارتباطات در داخل افغانستان داشتن، برشان گفته شده که اینترنت و مخابرات در مجموع فعلا قطع شده، اما احتمال برگشت اینترنت از 5G و 4G به 2G موجود است که ممکن اینترنت دوباره احیا شود، ولی با سرعت.
یعنی قصدشون اینه که سرعت رو کاهش بدن،
سرعت رو در مجموع کاهش بدن. سرعت اینترنت ها که داده ها و اطلاعات بزرگ از افغانستان به بیرون انتقال پیدا نکنه و از بیرون به داخل افغانستان، فکر میکنم که شاید همچون یک قصد وجود داشته باشه، اما تا الان این توضیح رسمی وجود نداره و ما این را هم نمیدانیم که آیا واقعا اینترنت دوباره احیا میشه در داخل افغانستان، از سر گرفته میشه یا خیر.
این بیشتر دلیل سیاسی داره، امنیتی داره، یا دلایل دیگه ای رو باید درش جستجو کرد؟
بر بار نخست که حدود 2 هفته قبل اینترنت فایبر نوری قطع شد، توضیح سخنگویان حکومت طالبان در برخی از مناطق طوری بود که گویا اینا بر اساس قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر میخواهند که برای جلوگیری از ترویج منکرات و فحشا بالای اینترنت فایبر نوری این محدودیت را وضع میکنند. قدمه را با موضوعات اخلاقی گرفتن، اما شما زمانی که میبینین این در تناقض با واقعیت‌های عینی جامعه قرار دارد، چرا که وضعیت اقتصادی را که در افغانستان میبینین، مردم با فقر گسترده روبروستن و برای به دست آوردن بندل‌ها و یا پکیج‌های اینترنتی گران قیمت، برای این که شما ویدیوهای آنلاین پورنوگرافی را ببینین، مردم اون امکانات اقتصادی را در دست ندارن. مردم فعلا در مجموع در کتله بزرگ مردم در تلاش به دست آوردن یک لقمنان برای امرار حیات هستند. این در تضاد با واقعیت‌های عینی جامعه قرار داره و فعلا که می‌بینیم در مجموع من همین الان هم تلاش میکردم که با شماره های در داخل افغانستان تماس بگیرم، اما ممکن نبود. حتی با خطوط تلفن سرمیز که با سیم وصل است کوشش کردم که با چند جای تماس بگیرم ببینم که آیا این تلفن ها هم فعال هستند یا نه، ممکن نبود. این دیگر به این مفهوم است که خیلی دشوار خواهد بود حداقل که واقعیت ها را انعکاس بدیم.
قادر حبیب مسئول بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با ما گفتگو میکرد درباره قطع شدن کامل اینترنت در افغانستان.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
حتما شما اون ترانه خانم همیرا رو یادتون هست که میگفت خاطرات شمال محال یادم بره. از شمال همه ما یک تصویر زیبایی داریم. نسل امروز شاید کمتر اون تصاویری که حداقل مایی که دهه 60 خورشیدی رو زیست کردیم، 70 رو زیست کردیم، از شمال داشته باشند. حالا جنگ 12 روزه هم دلیلی شده تا یک موج جدیدی از مهاجرت ها به سمت شمال راه بیفته، موجی که میشه گفت هم ساخت و ساز رو با خودش میاره، هم تغییر کاربری زمین‌های اغلب کشاورزی رو میتونه به بار بیاره و میتونه فشار سنگینی رو بر منابع طبیعی، منابع آبی شمال هم وارد کنه و اصلا زیرساخت‌ها رو کلن در هم بریزه. این گزارشیه که جلال سعیدی رفته تا دربارش برامون بیشتر بگه.
خاطرات شمال محال یادم بره، اون همه شور و حال محال یادم بره.
شمال ایران که در ذهن و خاطره نسل‌های متعددی از ایرانیان محلی برای دل سپردن به شرجی ساحل و رها شدن در سبزی بیکران جنگل‌های انبوه به حساب می‌آمد، در سال‌های اخیر شاهد موج گسترده‌ای از خرید ملک و مهاجرت بوده است. روندی که طبق گزارش روزنامه هم‌میهن در ماه‌های اخیر و بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل به شکلی نگران کننده شدت گرفته است. هدف مردم هم از چنین مهاجرت‌های جستجوی امنیت و آرامش است، اما همین مسئله به باور کارشناسان پیامدهای سنگینی هم برای محیط زیست این منطقه دارد. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا.
از این مهاجرت ها به عنوان مهاجرت اقلیمی یا مهاجرت آبی نام برده میشه. طی سالهای گذشته بارها توسط کارشناسان حوزه آب نسبت به این موضوع هشدار داده شده بود، ولی خب متاسفانه نه تنها توجهی به این هشدارها نشد که توسط برخی افراد که هیچ تخصصی هم در حوزه آب نداشتن انکار هم شد و توسط دولت مردان هم هیچ پیشگیری برای تشدید این بحران انجام نشد.
دلایل این هجوم هم روشن است. بنا به گزارش هم میهن، خشکسالی و کم آبی در مناطق مرکزی و جنوبی کشور بسیاری از خانواده‌ها را به فکر پناه آوردن به مناطق سرسبز شمالی انداخته است. از سوی دیگر، داشتن ویلا یا زمین در شمال به نوعی سرمایه امن برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شده است. نگرانی‌های امنیتی و حتی تجربه‌های اخیر جنگی هم این میل به مهاجرت را تشدید کردند. اما پرسش اصلی اینجاست، این موج مهاجرت چه اثری بر محیط زیست شمال ایران گذاشته است؟
با این مهاجرت ها شاید برای کسانی که دارن مهاجرت میکنن به طور موقت مشکل برای اون افراد حل بشه، ولی مشکلات بزرگتری برای کشور به وجود میاد و این ناترازی در کل حل نمیشه بلکه جابجا میشه. این دقیقا همون اتفاقی بود که در بحث تعطیلاتی که به خاطر کمبود برق و انرژی وجود داشت، توی این تعطیلات این بحران از تهران به سمت استانهای شمالی منتقل میشد و فقط بحران جابجا میشد و این بار هم همینطور هست. ضمن اینکه اون آثار تخریبیش بر محیط زیست خیلی زود قطعا خودش رو نشون خواهد داد.
طبق گزارش‌های موجود، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و شالیزارها و تبدیل آنها به ویلا، ظرفیت طبیعی زمین این منطقه برای حفظ آب و خاک را هم تضعیف کرده است. همچنین حضور جمعیتی بالاتر از توان زیرساخت‌های موجود در این استان‌ها فشار مضاعفی را بر زیرساخت‌های انرژی و آب آنان وارد می‌کند. به گفته کارشناسان، شبکه‌های برق منطقه‌ای که برای جمعیتی محدود طراحی شده بودند، حالا باید بار هزاران مصرف کننده جدید را هم تحمل کنند. نتیجه قطعی‌های مکرر برق در تابستان و فشار مضاعف بر منابع آب محلی است.
الان بعد از اینکه مشکلات بیش از پیش عیان شده، هم در حوزه آب هم در حوزه انرژی، بحث فرونشست زمین، شدت این مهاجرت ها بیشتر شده، به خصوص که علاوه بر همه عواملی که وجود داره، عامل امنیت هم بعد از جنگ 12 روزه‌ای که پیش اومد به این عوامل اضافه شده.
گذشته از این، افزایش جمعیت موقت و دائم در شمال حجم تولید زباله را بالا برده است، در حالی که بسیاری از شهرها و روستاهای این منطقه زیرساخت لازم برای دفع بهداشتی و پایدار پسماند را ندارند. انباشت زباله در حاشیه جنگل‌ها و رودخانه‌ها به آلودگی خاک و آب و تهدید سلامت انسان و حیات وحش منجر شده است.
مشکلات احتمالی که در این باره میشه بهش اشاره کرد این هستش که با توجه به اینکه شاید در نگاه اول به هر حال ستا استان شمالی ایران به خاطر برخورداری از اون بارش مناسب و اون منابع تجدیدپذیر آب خب شرایط بهتر و آسیب پذیری کمتری رو دارند، ولی در کنار اینها مشکلات عدیده‌ای هم دارند و نباید واقعا این موضوع رو در نظر نگرفت که همین الان هم استانهای شمالی به لحاظ بحران فاضلاب، بحث دفن غیر اصولی زباله، فاضلاب بیمارستانی که به رودخانه ها وارد میشه و آسیب های محیط زیستی دارای مشکلات خیلی زیادی هستند.
در نهایت واقعیت این است که اگرچه شمال ایران امروز پناهگاهی برای مهاجران داخلی به نظر می‌رسد، اما در غیاب مدیریت درست فردا همین منطقه می‌تواند به منطقه‌ای با بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی تبدیل شود. پرسش کلیدی این است: آیا سیاستگزاران و گروه‌های مردمی پیش از آنکه دیر شود برای حفظ این زیباترین میراث طبیعی کشور اقدام خواهند کرد تا طبیعت و محیط زیست شمال ایران هم مثل دریاچه ارومیه به خاطره زیبا اما غم‌انگیز تبدیل نشود؟
حوس بوهوی شمال و نم بارون کردی که سهر خروس بخونه وسط جنگل سهر.
بله، خاطرات شمال جا داره یادی هم بکنیم از بابک رادمنش، هنرمندی که در ایران به سر میبره و سراینده این ترانه خاطره انگیز هم بود. اما بریم سراغ یک گزارش دیگه و نگاهی بکنیم به ماجرای زندان قرچک ورامین. اصلا این زندان قرچک کجاست؟ بر زندانیان این زندان چه می‌گذرد؟ اگر یادتون باشه بیش از 150 زندانی سیاسی سابق در نامه‌ای مشترک خواستار تعطیلی این زندان شده بودند. فرشته قاضی نگاهی کرده به سابقه این زندان.
جان باختن سمیه رشیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه این زندان کرده و بیش از 150 زندانی سیاسی سابق در نامه‌ای مشترک خواستار تعطیلی این زندان شدند. ندامتگاه شهر ری در جاده ورامین به قرچک که با نام زندان قرچک شناخته می‌شود، برای جرایم عمومی چون قتل، سرقت و مواد مخدر ساخته شده. این زندان به دلیل وضعیت نابسامان غیر بهداشتی، کمبود امکانات و اقدامات تنبیهی سختانه با عنوان تبعیدگاه بسیاری از زندانیان سیاسی و مدنی هم شناخته می شود. سمیه رشیدی پنجشنبه 3 مهر در بیمارستان مفتح ورامین جان باخت. او مبتلا به بیماری سر بود و همبندی هایش در زندان قرچک به رادیو فردا گفتند که بهداری زندان در مراجعات متعدد این زندانی سیاسی او را متهم به تمارض کرده بود. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال سرشناس حقوق بشر که مدتی را در زندان قرچک زندانی بود، به رادیو فردا میگوید که سمیه رشیدی اولین زندانی نیست که به دلیل عدم شرایط مناسب زیستی و عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست می‌دهد.
چون این بار این زن از محکومان سیاسی بوده، بازتاب خبری داره. زندان قرچک جاییه که اصلا فاقد امکانات زیسته. این شرایطی بود که بارها و بارها پرسنل خود زندان قرچک تاکید میکردن که اینجا قابل زیست نیست.
خانم ستوده اسفند 1399 در نامه‌ای به رئیس سازمان زندانها از این سازمان خواسته بود که نسبت به تعطیلی زندان قرچک به دلیل شرایط غیر استاندارد و غیر انسانی آن اقدام کنند.
بعد از تجربه‌ای که من از اونجا داشتم، همینطور که به اصلاحی که باید توی این زندان صورت بگیره فکر می‌کردم، نهایتاً به این نتیجه رسیدم که اساساً تعمیر یا اصلاح قسمتی از زندان جوابگو نیست. بنابراین من طرح تعطیلی اون زندان رو مطرح کرده بودم و رئیس زندان هم در همون زمان در صحبتی که با من کرد این وعده رو داده بود که در جاده کرج زمینی در اختیار زندان قرار داده شده تا زندان زنان ساخته بشه. هرگز این اتفاق نیفتاد. الان 5 سال از اون تاریخ میگذره و این زندان همچنان داره به کار خودش ادامه میده.
زندان قرچک پیش از تبدیل به زندانی برای زنان، مرغداری و سپس اردوگاه ترک اعتیاد مردم بود. نسرین ستوده.
این زندان از 1390 برای زندانیان زن تأسیس شد. از اون زمان هر روز وضعش بدتر و بدتر شد و هر روز داستانهای وحشتناکتری از این زندان به بیرون درس کرد. دوره هایی بود که حتی زندانیان عمومی برای رهایی از سختی های اون زندان با خوردن قرص های برنج در اون زمان دست به خودکشی زدن و بسیاری از اونها در این اقدام موفق شدند، ولی هرگز توجه نشد.
منابع رادیو فردا از زندان قرچک ورامین گزارش دادند که جمعه 28 شهریور، یعنی یک هفته پیش از جانباختن سمیه رشیدی، یک زندانی مالی محبوس در همین زندان به نام جمیله عزیزی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داده است. به گفته این منابع، خانم عزیزی با درد قفسه سینه و بی‌حس شدن دست چپ به بهداری زندان مراجعه کرده و مسئولان بهداری با این عنوان که هیچ چیزی نیست، او را به بند بازگرداندند. ساعتی بعد او بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست داده است. علی مطلب‌زاده، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق که مدتی در زندان قرچک زندانی بود، به رادیو فردا میگوید که بخش بزرگتر مشکلات این زندان نوع نگاه حکومت، مسئولان قضایی و امنیتی، زندانبانان و کادر درمان است که هیچ شأن و هویت انسانی برای زنان زندانی قائل نیستند و آنها را مستحق هر گونه بدرفتاری و توهین می‌دانند.
بچه ها حتی روتیل و ما رو اینا رویت کرده بودن، طوری که داخل سالونا هم می اومدن تو اتاقا. و شما در نظر بگیرین تو اون سوله هایی که نه فضای در واقع طراحی شدهش برای نگهداری این همه زندانی زن تعریف شده، قرچک یه وقتای بالای 1000 تا زندانی درش نگهداری میشه که بین اینها خب خانمایی هستن که سنن، بیمارن، حتی بچه هم هستن. حتی آب سالم تو قرچک نیست، آب شوره و واقعا این آب قابل آشامیدن نیست، آب آلوده هست. زمستونا به شدت سرده، تابستونا به شدت گرمه. زندانی های عمومی معمولا حتی میدونین اکثریتشون واقف به حقوقشون نیستن و استنباطشون اینه که خب زندانه و همین شرایطه. تو خیلی مواقع اعتراضی نمی کنن، اگرم اعتراض بکنن به دلیل اینی که صداشون شنیده نمیشه و دسترسی به رسانه ندارن، واقعا توجهی نمیشه.
علی مطلب‌زاده به همراه نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، مرداد 1401 زندان قرچک را بازنمای دیدگاه، اراده و عمل حکومت استبداد دینی علیه زن توصیف کرده و بر لزوم تعطیل شدن این زندان تاکید کرده بودند. هوای سمی و آلوده در زندان قرچک و محرومیت سیستماتیک و فرسایشی زنان زندانی در این زندان از آب و غذای سالم و امکانات پزشکی از مواردی است که هر زندانی سیاسی که گزارش به این زندان افتاده بر آن تاکید کرده است. عالیه مطلب‌زاده.
نهایت کاری که برای کنترل زندانی‌ها میشه داروهای اعصاب و آرام بخشیه که به وفور در اختیار زندانی گذاشته میشه و خب این به نظر من بیشتر روشیه برای اینکه کنترل بشن دیگه زندانی‌ها به خاطر شرایط بدی که توش هستن. اونجا از همه جرائم زندانی‌ها هستن، زندانی‌هایی هستن که جرایم مواد مخدر دارن، سرقت دارن، قتل دارن و چون تو سالون ها هم تعداد زندانی ها زیاده و امکانات هم خیلی کمه، خب تو اون فضا تنش هم بالاست، اختلاف و درگیری و دعوام زیاده. با این روش ها بیشتر سعی میکنن یه مقدار زندانی ها رو کنترل کنن دیگه.
اتحادیه اروپا اسفند 1401 زندان قرچک و رئیس آن سغرا خدادادی را تحریم کرد. این زندان پیشتر از سوی آمریکا هم تحریم شده است. با این حال و علارغم همه هشدارها، زندان قرچک همچنان محل نگهداری هزاران زن زندانی است. بعد از حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر ماه هم همه زندانیان سیاسی و عقیدتی زن زندان اوین به این زندان منتقل شدند. نسرین ستوده.
پس از انتقال زندانیان زن سیاسی به قرچک، از برگردوندن این اونها به اوین خودداری کردند. من فکر میکنم این نوعی انتقام از زنان و از جنبش زن زندگی آزادی هست. پیامی رو که به زنان جامعه میخوام بدن اینه که اگر کوچکترین کاری بکنن و محکوم بشن، دیگه سر و کارشون با قرچکه. هیچ دلیلی وجود نداره وقتی که زندانیان سیاسی مرد رو به زندان اوین برگردوندن، زندانیان زن رو برنگردونن. جز اون دیدگاه تبعیض‌آمیز وحشتناکی که در ذهن مسئولان جمهوری اسلامی وجود داره که باید زنان رو به شدیدترین شکل تنبیه کرد.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان هاست. سازمان عفو بین الملل فروردین 1401 در گزارشی پرونده حدود 100 زندانی را بررسی کرده بود که بر اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی و ممانعت عامدانه از دسترسی به دارو و درمان در زندان‌های ایران جان خود را از دست دادند. نام سمیه رشیدی حالا به این فهرست اضافه شده است.
از فرشته قاضی شنیدید و در پایان میخواییم بریم سراغ حقوق حیوانات. از حقوق حیوانات بگیم، یک جایی دیدم طرحی رو که یک کفتر چاهی بود، قورباغه، موش و مارمولک، و نوشته بود که دوست بداریم زیستمندان غیر دوست داشتنی رو. با طبیعت اون مهربون باشیم و گزارش شهرام ابراهیمی رو بشنویم.
گاهی یک ویدیوی چند ثانیه‌ای کافی است تا افکار عمومی به جوش بیاید. تصویری از آزار حیوانی بی‌دفاع، صدای از فریاد یک موجود بی‌زبان و در پی آن موجی از خشم، همدردی و مطالبه پاسخگویی. این بار هم در واکنش به چنین اتفاقات تلخ، یک کنش اجتماعی شکل گرفته است و کارزاری به نام برخورد جدی با حیوان آزارها در فضای مجازی شکل گرفته است. در وبسایت کارزار هزاران نفر این درخواست را خطاب به رؤسای سه قوه امضا کردند. اینکه با حیوان آزارها نه به چشم یک خطای کوچک بلکه به عنوان مجرمان جدی برخورد شود. برگزار کنندگان کارزار میگویند هدفشان ارسال این مطالبه به نهادهای تصمیم گیر است تا قانون و دستگاه‌های قضایی جریمه‌ها و مجازات‌های بازدارنده تری برای آزار حیوانات تعیین کنند و همچنین تدابیری را برای حمایت قانونی از حمایت حیوانات آسیب دیده بیندیشند.
این همون توله‌ای که دیروز از دست اون فرد معتاد نجات دادیم. حیوان آزاری با گزارشی که بهمون داده بودن، متأسفانه از امروز صبح لرزش و بی‌حالی داشت. منتقل شد کلینیک و متوجه شدیم که دودخور شده و معتاد این بچه. به دستور دکتر صبح تا الان چندی مرتبه شیر و عسل بهش دادیم، دگزام بهش تزریق کردیم. خدا رو شکر کمی حالش بهتر شده. امیدوارم که این روزای سخت درمان سپری کنه.
اما چرا این مطالبه چنین پررنگ است؟ در ایران سابقه تلخی از حیوان آزاری وجود دارد. از سگ‌هایی که در حاشیه شهرها مسموم شدند تا خرس مادری که همراه توله‌هایش در سمیرون کشته شد و آن حادثه باعث شد 20 شهریور سال 1390 به نام روز ملی مبارزه با حیوان آزاری در تقویم ثبت شود. بارها فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از زجر دادن حیوانات برای سرگرمی تا خشونت عریان با آنها بدون هیچ دلیل مشخصی در مقابل دوربین. هر بار هم موجی از اعتراض بلند شد، اما در نهایت پیگیری قضایی پراکنده کوتاه و کم اثر باقی ماند.
این بچه رو بارو میبینی متاسفانه مورد حیوان آزاری قرار گرفته. البته مادر و بقیه خواهر برادرش مردن، ولی این بچه رو یکی از دوستان نجات داد.
در قوانین ایران مقررات جامع و مستقلی برای حمایت از حیوانات وجود ندارد. گاهی به قانون شکار و صید یا مواد پراکنده در مجازات اسلامی استناد میشود، اما همین هم در اجرا اغلب ضعیف است. کارشناسان حقوقی میگویند نبود یک قانون مشخص و سختگیر باعث شده حیوان آزاری اغلب بدون عواقب جدی بماند. با این همه افکار عمومی بی تفاوت نمانده است. در سالهای اخیر بارها دیده ایم که انتشار ویدیوها و تشکیل کارزارها دستگاه قضایی را وادار به واکنش فوری کرده است. در تالش، بابل و شهرهای دیگر حیوان آزارها شناسایی و بازداشت شدند. این یعنی فشار اجتماعی می تواند مؤثر باشد. حیوان آزاری صرفاً مسئله حیوانات نیست. روانشناسان هشدار می‌دهند کسانی که به حیوانات خشونت می‌کنند در آینده ممکن است دست به خشونت علیه انسان‌ها هم بزنند. از سوی دیگر، بی‌تفاوتی به رنج حیوانات نشانه‌ای از ضعف اخلاق عمومی است. شاید به همین دلیل است که جامعه امروز تلاش می‌کند با امضا، اعتراض و مطالبه‌گری این بی‌تفاوتی را بشکند.
اینم یه خبر خوب، پایان درمان روبی، بچه روبایی که توسط انسان‌ها مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. پاشو از دو ناحیه شکونده بودم و لگنشو. خدا رو شکر دوره نقاهتش به خوبی سپری شد. میبینید چقدر بزرگم شده، رو پاش بس میگیره و کاملا راه میره. دوره نقاهت خیلی سختی رو سپری کرد، هم برای ما هم برای این بچه، چون نباید وابسته میشد به انسان ها که بتونه در طبیعت در آینده زندگی کنه.
کارزار برخورد جدی با حیوان آزارها هم برای این شکل گرفته است که حیواناتی مثل روبی از گزند کسانی نجات پیدا کنند که آزار حیوانات را مسئله بدی نمی‌دانند. برگزار کنندگان این کارزار می‌گویند اگر امضاها زیاد شود، نه فقط به نهادهای تصمیم گیر بلکه به رسانه‌ها و گروه‌های مدنی هم منعکس خواهد شد، به این امید که این حرکت جمعی از چشم مسئولان پنهان نماند.
شهرام ابراهیمی گزارش میداد و فقط یک کلمه، زیستمندان دیگر رو هم در کنار خودمون دوست بداریم. روزتون خوش.